أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از صدومین جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. مناسبت سخنی که راجع به احترام به مؤمن، احترام به دعوت مؤمن، بزرگداشت مؤمن در بخش پایانی روایت حضرت سجاد سلام الله علیه عرض کردم، به نظرم رسید که یک چند روایتی هم در این موضوع بسیار مهم عرض کنم. و بارها گفته ایم که در مباحث اخلاقی ما باید اول نگاهمون به خودمون باشه. ما این روایت رو نمیگیم تا ببینیم شوهرمون، خواهرمون، شوهر خواهرمون مثلا با این مصداق این روایت در کجای بهشت یا دوزخ تشریف دارن. ما میخوایم خودمون رو ارزیابی کنیم. اولا مأموریم به خودمون، بعد به عنوان یک مادر یا پدر مأموریم به فرزندانمون و مأموریم به همسرمون. حالا جایی خدا این توفیق رو داد، توانستیم در بخشی از زندگی نسبت به دیگران هم امر به معروفی داشته باشیم و نهی از منکری، الحمدلله رب العالمین. ولی این روایت اول من برای خودم دارم میخوانم، شما هم برای خودتون اولا بشنوید. محمد ابن ابی حمزه به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت می کند در کافی شریف جلد 2 صفحه 352 حدیث 4: من حقر مؤمنا مسکینا او غیر مسکین. اگر کسی تحقیر کند مؤمنی را، استرس سخن بر روی مؤمن است، حالا چه مسکین باشد چه غیر مسکین. لم یزل الله عز و جل حاقرا. لم یزل الله عز و جل حاقرا له ماقتا حتی یرجع عن محقرته ایاه. خدای متعال برای او چنین رقم میزند که او هم حقیر و خار شود. و خدا بر او خشم میگیرد و خشم دارد تا زمانی که دست از خار شمردن اون مؤمن بردارد. گاهی این سوال رو پرسیدیم، گفتیم ببخشید مادر شوهر مؤمنه یا نه، جز مؤمنین حساب میشه یا نه، شوهر، پسر، خواهر، همسایه. کسی نمیگه الان بنده مثلا اگر از همسایم دلگیری داشتم مثلا هر رو باید برم بگم من مخلص شما، من ارادتمنده به شما، من کوچیک شما، هرچی شما بفرمایید، اصلا پاتونو بذارید به صورت من. کسی حرف رو نمیزنه، هم دیگر رو میبینید، سلام علیک میکنید، خیلی عادی برخورد میکنید. حالا اما اگه کاری کردیم که این شد عنوانش تحقیر، مصداقشو که الان من نمیتونم تو جدول بکشم بگم ببینید بزرگواران اگه از این خط اومدیم ورتر یعنی تحقیر، از این ور رفتیم ورتر یعنی تحقیر نیست. نه، اگر مصداق تحقیر مؤمن باشه چه مسکین است چه مسکین نیست. خیلی جالبه که حضرت فرمودن او غیر مسکین، یعنی تو توجهتو نبر فقط به این که او درآمد کم داره بنابراین من کوچک میشمرم، که قبلا هم به این مطلب اشاره کرده ایم که گاهی ما عادت کرده ایم. یه جمله ایست من توی لپتاپم دارم یه وقتایی بهش بر میخورم که گاهی گویی آنهایی که دارند همه چیز هم میدانند و هرچه بگویند هم درست میگویند چون دارند، و اونهایی که ندارند انگار نه سخن درستی دارند نه چیزی برای گفتن. قرآن میگه آمدند به پیغمبر گفتن اگر تو پیغمبری لااقل یکی از این کارا رو بکن، و یا یکی از اینها رو باید داشته باشی. یکی از اونهایی که باید داشته باشی اینه که توی خانه پر از طلا داشته باشی. آخه مگه میشه کسی را ما به سروری و بزرگی و پیامبری اطاعت کنیم ولی خانه پر از طلا نداشته باشه؟ قرآن میگوید گاهی اوقات عملکرد و نگاه مای مال این عصر مثل همونها در بیابانهای عربستان به آدمها نگاه میکنیم. خودمونو بسنجیم، خودمون داشتم تو کوچه ای میرفتم دیدم مثل که مثلا برای یه مسجدی یک سخنرانی داره میره، یه طلبه نسبتا پیر مردی بود، بنده خدا یه پراید در به داغونی داشت و به زحمت داشت جایی جا میداد و این ورش خورده بود اون ورش خورده بود، از پرایدش هم که پیاده شد مثلا دیگه فرض بفهمید یه منطقه دور احتمالا اومده بود و اصلا یه وضعی عرق کرده خسته آشفته. خودم رو نگاه کنم، من اگر این آدم بیاد بره تو مسجد بالای منبر صحبت کنه احساس نمی کنم آه حالا یه طلبه یه معلومی از کجا پیداش کردم بنده خدا رو. و در یک جایی یک سخنرانی رو دعوت کردن با یک ماشین خیلی ویژه‌ای، یه نفرم رانندهش بود، آوردش و پیادهش کرد و از پله که میخواست بیاد بالا یه دستشو بر شانه این گذاشته بود و یه دستشو اون گرفته بود و این دستشو میبوسید و لباسش اینجوری بود و عباش اونجوری بود و همین آقا این بنده خدا آقا این واقعا ایشون چیز میفهمه. به خودم که نگاه میکنم میبینم بابا منم که مثل اون عرب بادیه نشینم، میگم اگه تو پیغمبری و میگویی باید سخنت را شنید پس باید پول داشته باشی، باید توانمندی مالی داشته باشی و موارد دیگری که در اون آیه اشاره شد. من حقر مؤمنا مسکینا او غیر مسکین، خدا ولش نمی کنه تا دست از سر این مؤمن بر نداره. لم یزل الله عز و جل حاقرا له ماقتا حتی یرجع عن محقرته ایا، تا دست از تحقیر این شوهر از تحقیر این خواهر شوهر بر نداره خدا ولش نمی کنه، برش غضب داره. چه وقت خودم خواهر شوهرش ازدواجش به تأخیر می افته، حالا یه جا میخواد یه حرفی بزنه، اتفاقا هم این حرفی که میخواد بزنه با اصول دینی که من در جلسه یاد گرفتم سازگار نیست، ولی من دغدغم الان دین و دفاع از صاحب الزمان نیست، من یه بهانه پیدا کردم که بهش نیشخند بزنم. مؤمنه یا مؤمن نیست؟ مؤمن نه که یعنی حجابش خوبه، نه که یعنی اهل معصیت نیست، مؤمن یعنی ولایت امیرالمومنین داره. این نیشخند تو واقعا برای رضای خدا بود؟ کجا خدا میگه این نیشخند رو براش بزنی حالا چون یه حرف غلطی داره میزنه؟ بحث کن، صحبت کن، گفتگو کن، قرار گفتگو بذار، نتوانستید با هم تعامل کنید، نیشخند نداره. این نگاه تحقیرآمیز تو رو مغضوب خدا میکنه تا زمانی که ادامه بدهی. شا شاید یک بار در یک جلسه این مثال رو گفتم، ولی یادمه که بیشتر یه بار احتمالا نگفتم. این یه آقایی میگفت، من یه بار برگشتم به خانمم گفتم خانم، من این شغلی را که شما مدت هاست مسخره میکنی را ترک میکنم. چشم، مثلا فرض کنید تو ادارم میرم بیرون، تو بازارم میام اونور، هرچی. گفت خانمم برگشت گفت ببین اصلا ربطی نداره تو شغلت چی باشه، تو هر شغلی داشته باشی ما مسخرت میکنیم. نگید شوهرش تغییر کرده، خب این آقا این ساکت بشینه، خب هر دوشون مغضوب خدا بشن. شوهری که همسرش رو سال هاست به خاطر اینکه نمیدونم این فرش رو آوردی یا اون فرش رو نیوردی تغییر میکند، تو سرش میزند، کوچک میشمره، خب این مغضوب خداست. خیلی خوب، حالا چه کنیم؟ آقا ما به عروس هم میگوییم تو هم مغضوب خدا واقع شو، اگه این راه درسته، راه درسته. روایت دیگر، همان کافی جلد 2 صفحه 352، حدیث 5، معل بن خنیس از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، میگه حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی یقول، خدای متعال میفرماید من اهان لی ولیان، هر کس یکی از دوستان مرا خار گرداند. معیار چیه؟ معیار اینه که این متدین، اهل نماز، اهل روزه است، اهل تقوا است، اهل حجاب، اهل ترک محرمات. تو این مسافرت های نوروزی گاهی اوقات میبینید فقط یه خانوم متدین پیدا میشه تو جمع خانواده کم بند و بار، نمیگیم حالا بی بند و بار، همه دستش میندازن، همه مسخرهش میکنن، همه بهش تیکه میندازن. من اهان لی ولیان فقد ارسد لمحاربتی، برای جنگ با من کمین کرده. چنین کسی کمین کرده برای جنگ با من. و انا اسرع شیئن الى نصرت اولیایی، من شتابان دوستان خودم رو یاری میکنم. اگر دوستار صاحب زمانی، نترس، بگو جوابشو نمیدونم ولی این معصیته، پاسخ شما رو بلد نیستم ولی میدونم این خطاست، من انجام نمیدم. چرا میترسین؟ چرا بهانه میگی؟ نه من الان سرم درد میکنه توی مجلس شرکت نمیکنم. چرا بی خود میگی؟ چرا دروغ میگی؟ واقعا شجاعت داشته باش، بگو من رضای خدا را بر رضای دیگران ترجیح میدم. و روایت عجیب دیگر، خدا واقعا ما رو حفظ کنه از این گناهان. نمیدونیم اینایی که تو جامعه مبتلان، اینا واقعا نمیدونن. وجود مقدس امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میفرمایند تو کافی شریف 2 صفحه 360 حدیث 1، سباب المؤمنه کالمشرف علی الحلکه، کسی که مؤمنی رو دشنام میده، هر چی میگه دشنام دیگه، مصداق دشنام باشه، مثل کسی که بر پرتگاه هلاکت قرار گرفت. بچت مؤمنه، دامادت مؤمنه، عروست مؤمنه، همسایه مؤمنه، همکلاسی مؤمنه، شاگرد مؤمنه، خدای نکده دو تا معلم نشستن تو دفتر، میگه بابا اون که نعوذ بالله یه دشنام میده به اون بچه، میگه اون که فلانه، این مؤمنه، تو در لبه پرتگاه هلاکتی. هلاکت یعنی چی؟ یعنی همون دوری از رحمت خدا. هلاکت یعنی همون گرفتار عذاب و عقابی شدن. بزرگواران با تمام ارزشی که دفاع از حریم اهل بیت، تدریس، آموختن، آموزش دادن داره، ولی اگر کسی وارد این عرصه شد، یا حالا معلمی یا استادی به هر شکلی، ولی نتوانست خود رو کنترل بکنه، بین بچه ها فرق گذاشت، نتوانست زبانش رو کنترل بکنه، بهشون خدای نکرده دشنامی داد، تحقیرشون کرد، نتوانست خودش رو کنترل بکنه، واقعا برود و خودش رو بسازد، نمیخواد بیاد معلمی کنه. یه بار یک متنی نوشتم، یه بزرگواری از معلمان بود، گفتش که آقا شما در نظر نمیگیرید که خیلی از معلمات چجوری دستگیری کردن و راه رو نشان دادن به افراد و اینا سعادتمند شدن. گفتم چرا؟ ولی خب از اون برای چیکار کنم؟ از اون برم گاهی اوقات بعضی از کسانی که در این جایگاه قرار گرفتن، خب یه خرابکاری‌های اساسی کردن. طرف معلم دینیه، یعنی اصلا بعضی از پایه‌های دین را وقتی باش گفتگو میکنی نمیدونی چجوری تو معلم دینی شدی. انقدر سبک نیست، انقدر کم ارزش نیست، انقدر کم بها نیست. یه روایتی است، من او زمانی که این روایت رو خوانده ام کنارش نوشتم لا یمکن الفرار من حکومته. حالا این روایت هم برای شما بگم، در کافی شریف صفحه 356 جلد 2، حسین ابن عثمان از مردی از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، حضرت فرمودن من انب مؤمنن الف نون با، نونش مشدد، من انب مؤمنن انبه الله فی الدنیا والآخره. هر کس مؤمنی رو سرزنش کنه، خدا او رو در دنیا و آخرت سرزنش میکنه. من کنار این نوشتم ولا یمکن الفرار من حکومت. سرزنش. بزرگواران مصداق اتم و اکمل مؤمن، وجود مقدس خاتم الانبیا و امیر المؤمنین حضرت زهرا و فرزندان معصومشون سلام الله علیه مجمعین است. ایمان به اینها معرفی می شود و هر جا در قرآن از ایمان آورندگان سخن گفته می شود، صدرشون این بزرگوارانه. بنابراین قطعا اگر کسی به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام جسارتی بکنه، خب این سختر مجازاتش. اما یکی از کارهایی که شیطان ماها رو ترغیب میکنه گاهی به انجامش اینه که برخی از متدینین را با برچسب زدنها تحقیر میکنیم، بعضی از متدینین را به واسطه یه رفتار دختر یا پسرشون تحقیر میکنیم، سرزنش میکنیم، برخی مؤمنین و متدینین را به خاطر خطای همسرش سرزنش میکنیم، برخی از متدینین را به خاطر گزارش مبهمی که به ما رسیده سرزنش میکنیم، برخی از متدینین رو گاهی اوقات ما بر خودمون یه عذری داریم، میگیم آقا من با خانومش صحبت کردم، خانومش میگه این اینجوریه. اولا از کجا معلوم راست بگه؟ ثانیا حالا راست میگه، تو اجازه سرزنش مؤمن رو نداری، اجازه تحقیر مؤمن رو نداری. آقا همه میدونن، همه چی رو میدونن، همه چی رو میدونن. همه هم بدانند هیچ کدام اگر این فرد مؤمن باشه حق سرزنششو نداره. ببینید الان دنبال استثناها نگردید، مثل این میماند که کسی ابتدای بحث غیبت که هنوز برای افراد موضوع غیبت و اهمیتش را نیفتاده مستثنیات غیبت رو بگه. همه فکر میکنن همش استثناست. الان تو ذهنتونه آقا یعنی اون یکی که اومد اینجوری کرد اینجوری که این ولی مؤمنه ولی تو روضه امام حسین شکم کنه، یعنی من راجع به اون صحبت بکنم؟ بابا اولین بحث رو تو ذهنتون چنان جا بندازید و چنان در ذهن فرزندانتون جا بیندازید که اگر مؤمنه نباید بهش دشنام داد، اگر مؤمنه نباید لعنش کرد، اگر مؤمنه نباید تحقیرش کرد، اگر مؤمنه نباید سرزنشش کرد، اگر مؤمنه نباید کوچک شمردش. و عواقب مختلفی مبتلا می شویم خدای ناکرده. بعدم لازم نی مؤمن و شما مثلا حتما برین الان در زوایای قلبش بگردید ببینید چه خبره. معترف به ولایت امیرالمومنین، مثل شیعه ها نماز میخونه، برای امام حسین دیدی لباس مشکی میپوشه، این مؤمنه. اسم بچه‌شو گذاشته مرتضی، این مؤمنه. بله اگه یه نفری بود چهره داعشی داشت و اسم بچه‌ش هم گذاشته بود فاروق، حالا شما بررسی کن ببین مؤمنه یا نه. ولی به طور طبیعی طرف مسلمانه، مؤمنه. ما الحمدلله رب العالمین در پایان این جلسه صدم رسیدیم به شماره 8 از حرف حاء از کتاب شریف مکیال که البته از میانه های کتاب مکیال هم ما یک بخشای را خوانده ایم در جلد 1، ولی در بخش 4 رسیدیم به حرف ها و حرف ها شماره 7 رو هم توضیح حاشیه‌ای دادیم که به نظر میرسه انشاءالله بحث مفید و مهمی بوده باشه. رسیدیم ابتدای شماره 8. آنچنان که عرض کرده بودم بین جلسه 100 و انشالله جلسه 101 به شرط توفیق الهی و حیات انشالله ما یک فاصله فعلا یک هفته ای قرار میدیم، یعنی جلسه هفته آینده ما تعطیل است. البته راستش بخواهد دلم نمیاد حتی یک جلسه تعطیل کنم، اما یک جلسه لااقل تعطیل میکنیم. حالا اگه یه وقت مشکلی یا مسئله‌ای بود که چاره‌ای نبود که تعطیلی را بیشتر بکنیم، حالا اونو توی گروه اعلام میکنیم. همه بزرگواران بر من منت گذاشتند، افتخار دادند در این 100 جلسه به شکلی به نحوی شرکت کردند. یادداشت هایی که برام نوشتید برام خیلی مفید بوده. باز هم بدون اینکه من اعلامی بکنم یا درخواستی داشته باشم، هر کدوم از بزرگواران از جلسه تجربه ای داشتند، برای هر کلاسی مطلبی به نظرشون رسید، نکته جالبی به نظرشون رسید، تشویقی، تنبیهی، ایرادی، نقدی، به هر حال مطلبی بود، من در خدمتتون هستم. البته معمولاً سری نمیتونم پاسخ بدم و واکنش نشون بدم، گاهی چند روز میگذره، گاهی اوقات هم ممکنه متنو باز کنم ببینم مثلا 10 خط 20 خط بذارم برای فرصت دیگری ببینم. این به این معنا نیست که من میخوام بیتوجهی بکنم. گاهی هم مطالبی یا سوالاتی ارسال میشه یادم میره حقیقت مثلا پاسخ بدم. به هر حال از همه بزرگواران طلب حلالیت میکنم انشالله که این جلسات موجب تقرب بیشتر همه ما به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه شده باشد. پس کسانی که متن درخواستی رو که توضیحش رو قبلا دادیم، باز اگه لازم بود ناظمان محترم میفرمایند و تعداد حدودی جلساتی که تشریف داشتن رو به بنده فرمودند و ابراز تمایل کردند برای حضور در ادامه جلسات، ما در گروه جدید که از جلسه 101 آغاز می شود انشالله عضوشون میکنیم و دیگه اطلاع رسانی ها در اونجا پیش می رود. بزرگوارانی که با تأخیر تشریف میارن جلسه، انشالله برنامه هاشون تنظیم بکنن که به موقع برسن تا پایان جلسه رو باشن. معمولا در بین جلسه فاصله استراحت داریم، معمولا سعی میکنیم از زمانمون تأخیر نکنیم در پایان جلسه، ولی به هر حال دیگه کم و کاستی ها رو هم عفو میفرمایی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان از جمع حاضر، از همه مؤمنین و مؤمنات، همه اونهایی که شعبانهای پیش بوده اند برای امام زمان قدمی برداشته اند در طول عمرشون، خرجی کرده اند، کتابی هدیه دادند، شیرینی پخش کردند، مجلسی برپا کردند، چراغانی کردند، برای امام زمان جلسه ای تشکیل دادند، برای امام زمان فرشی جارو کردند، برای میهمانان امام زمان خانه ای آراستند. هر کدومشون به هر میزان، هر کسی از مؤمنین برای امام زمان قدمی برداشته، الان دستش از این دنیا کوتاه شده، دعا میکنیم خدا او را میهمان سفره پر نعمت و ترحم امام زمان قرار بده. انشالله شفاعت ما را هم خدمت مولامون بفرمایند. تقدیم میکنیم به همه شون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.